الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفوه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم ایدوار همه شما مبارک بود انشاءالله. امیدواریم که از برکات این عید سعید ولادت آقا امام جواد از جود امام جواد بهرمند بشویم و مورد عنایت واقع بشویم. انشاءالله این عید را به محضر بانوی کرامت که عمه مکرمه آقا امام جواد هست تهنیت میگیم و همینطور به محضر ارباب عالم استی و قیت الله العظم تبریک عرض میکنیم. خداوند از برکات این عید حظ وافری نصیب همه این جمع بفرماید. و اما بحث و تحقیق، درباره رد شبهه جبر از زوایا و جهات مختلف و منظرهای مختلف فلسفه و کلام و اصول و حتی نصوص بحث شد و نتیجه نهایی این شد که جبری در کار نیست. اشاره کوتاهی هم از منظر علم و بعد هم در نهایت جمع‌بندی. تا اینجا فلسفه و کلام بود، عقلیات بود. از منظر علم که وارد بشویم، علم هم از لحاظ فقهی و شرعی اعتبار دارد. علم همون حجیت قطعی است که در رسائل خوندیم، شبهه‌ای ندارد. از دید علم مسئله به نام جبر جزء اوهام هست، جبر وجود ندارد. انسان یک موجود مختار است، دارای یک اراده و اختیار. دلیل بر آن هم تکامل انسان هست، اراده دارد تا تکامل کند. در مثال ها ید سالم و ید مرتعش آورده بودن و الان از دید علم انسان را با حیوانات دیگر مقایسه میکنند. گویند گفته میشود یک زنبور عسل که لانه‌ای دارد، کندویی دارد، ساختمان بسیار مستحکم و پیچیده با مهندسی خاص، مسدس شکل از قرن‌های تاریخ، از بدایت تاریخ، از آغاز تاریخ تا الان هیچ فرق نمی کنه با همه اون پیچیدگی. خیلی فنی. چرا؟ اراده ندارد، فقط شعور دارد. و اما انسان از بد به تاریخ که کوخ نشین بود، کاخ نشینه، زمین وسیله نقلیه داشت، آسمان میرد دیگه، تا آخر مریخ و غیره. چرا؟ اراده دارد. این فقط یه دونه سوال داره، سوالش از لحاظ علمی حل نمیشد و اون این است که تمام حیوانات بر اساس تکامل آفریده شده، تمام حیوان طبق تحقیق علمی تکامل انواع، تک یاخته بوده، چه بوده تا شده یک حیوان، یک اسب، یک گوسفند، یک پرنده، یک انسان. این انسان با تمام این تنوع که لاتعد هست، تنها در جنگل چین 40,000,000 نوع پشه جمع شده است. از این حدیث مفصل بخون هزارش. در دریا چند برابر از حیواناتی که در خشکی و زمین هست. یک حیوان پیدا نمیشد که اراده داشته باشد. هیچ کدوم اراده نداره، فقط شعوری کار میکنه، از پیش تنظیم شده است چطوری حرکت کنه، چطوری زندگیشون از ابتداء تاریخ تا الان هیچ فرق نمی کند، در یک شکل شود. فقط میگویند انسان است که اراده داره. چرا انسان اراده داره؟ این سؤال علمی سؤال نیست، معماست. و اراده فروغ فیزیکی نیست. زمان شما به تکلیف نبودید که ما شوروی رو کار بود و با کمونیستا بحث میکردیم. یکی از سوالات اینجا اراده فروغ فیزیکی نیست، مادی نیست. اونا که میگفتن اون زمان فلسفه ماتریالیسم بود، میگفتن همه چیز مادی است. اراده فروغ فیزیکی هم نیست و فقط برای انسانه. چرا؟ این جواب نداره. چرا؟ علم تا اینجا پیش میرد، با تمام تجربه انسان موجود است، داره اختیار اراده دارد. بقیه موجودات عالم با این گستردگی و با این شعورهای فوق العاده پیچیده، برای یک تهدید نظر یک پشه لاغر چند هزار کیلومتر طی میکنه تا مسائل تلقیح بود نسکیریش رو انجام میداد، برمیگردد. سبحان الله، با حساب شده. فقط یک موجود اراده دارد که انسانه. جوابش خود دانشمندان گفتن، من شنیدم این بحث مطرح بود در لندن، من جوابش خودم شنیدم که گفتن جواب از نظر مذهبی حل میشد، از نظر علمی حل نمیشد. از نظر مذهبی چطوری حل میشد؟ این اراده را خدا برای انسان داده است تا تکلیف بخواد و تا از کل این موجودات انسان استفاده کند و مدیریت کند. اراده فقط زمینه برای تکلیف است. از نظر علم این بحث مفصل است و برم وقت گرفته میشه، تا اینجا کافی باشه. چون یه نکته دیگه هم اضافه میشد، اون مکمل اینه، اون باز معمای علمیه. اون چیه؟ جدید و قدیم. باز اینو هم از اونجاها دیدم که میگوین تمام موجودات عالم یا مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار انسان. چرا اینجوری؟ چرا اینجوری شده است؟ این دیگه چرا شده؟ بلد نیست. هر موجودی که در نظر بگیرید، حتی موجود سمی، برای انسان پادزهر میشد. با علم روز سموم منتشر شده فعل و انفعال جهان مادی را چی؟ موجود سمی جذب میکنه که انسان زندگی کند. جو که شما که علم میگه جو اتمسفری، تقسیم آب و هوا، گل و گیاه، تمام آنچه هست برای انسان. این که علم اینجوری که نمیتونه جواب بده. چرا برای انسان؟ اینا همشون از دل طبیعت خواسته. او یکی چرا محور شد؟ بازم گفته میشد از نظر مذهبی قابل حل، که چه؟ که قرآن آیه شماره 29 سوره بقره هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم نه علیکم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اراده داده خلقت برای انسان، فقط از نظر مذهبی قابل حل. بنابراین اراده رو از نظر علمی دیدیم، تمام زوایا آمد تا اینجا. من در جمع‌بندی کوتاه برای شما بگم، آخرم اشاره به ذاتی بودن سعادت و شقاوت اشاره بکنم. در جمع‌بندی از لحاظ فلسفه و علم و کلام و کتاب و سنت، مسئله به نام جبر قابل التزام نیست و حتی از نظر علم اوهام تلقی می شود. وجدان به ضروره جبر را نفی می کند. بحث نمی خواد، نیاز به بحث نداشته و ندارد. ما هم که بحث کردیم تأسیان بود، اما در ضمن بحث نکته ها داشت که اونو برای ما ارزش داشت. فعلا ابطال مسئله جبر یک امر واضحی است که نیاز به بحث ندارد. تا اینجا که رسیدیم، فقط ریشه این بحث از اشاعره آمده است، مسلکی که منقرض شده، مسلکی که برخلاف عقلیات و ضرورت ها اظهار نظر میکند. یکی مثلا درباره عدالت خدا قائل، اشاعره خلاف ضرورت اعلام میکند، حسن و قبح عقلی را انکار میکند، اختیار را انکار میکند. این جزء انکاریات ضروری از سوی اشاعر است. ما دعایی نداریم در این رابطه این همه بحث بکنیم. خود مسلک هم منقرض، مطلب هم از قطعیات. این جمعنی رو که دیدیم، یه نکته را هم اضافه کنیم و یه قسمت رو ببندیم. نکته بعدی سؤال می شود یا اشکال، که جبر رو که باطل کردیم افتادیم به سمت و سوی تفویض، مفوضه رو چکار کنیم؟ تمام امور تفویض شده است برای بشر. خب بشر اختیار کامل دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب محاضرات جلد 1 از صفحه 422 تا صفحه 446 تا صفحه 446 این مسئله رو مفصل بحث بکند، که عمدش یک مطلب اونجاست، یه مطلبی رو هم ما اضافه میکنیم. مطلبی که اونجاست با یک مقدمه میفرماید ایشان که مفوضه شبیه مجوسی هست. مجوسی کلمه عربیش، فارسیش زرتشتیه، همون مجوسی که در عربی قرآن مجوسی میگن، در فارسی ترجمهش زرتشتی هم، که اونها قائل به دو آفریدگار هستن، آفریدگار خیر به نام یزدان، فارسی دیگه، و آفریدگار شر به نام اهریمن، اونم کلمه فارسی هم. اهریمن یعنی شیطان. میگه خالق خیر خداست، خالق شر شیطان. سیدنا میفرماید که مفاوضه شبیه مجوس است، قائل به تعدد خالقند، میگه خود بشر خالقه و تعدد به تعدد افراد بشر، اینقدر تعدد وجود دارد که خرافی بودنش از اساس پیداست. دلیلی که ادامه می شود دو تا دلیل هست، یه دلیل علمی است یه دلیل عقلی. تقریبا دلیل عقلی در بحث علیت که قائل به علیت هستن، منتها می گوین پدیده ها نیاز به علت ایجادی دارند در حدوث. هر پدیده نیاز به علت دارد حدوثاً، اما بقاءاً نیاز به علت ندارد. یک کوهی رو خدا آفریده، در اصل حدوث نیاز به علت داشت، الان دیگه در بقا نیاز نداره، کوه میمونه الی آخر. این یه دلیل. دلیل دوم دلیل علمی هست. از نظر علمی که بگیم انسان اختیار خودشو نداشته باشد، امور خود مقدرات خودش را تنظیم نکند، این اصلا خلاف وجدان هست. هر بشری وجدانا دارای اختیار هست. در جواب این اشکال جواب فلسفی یا عقلی گفته می شود که لا شک و لا شبهه فی این که معلول موجود ممکن نیاز به علت دارد حدوثاً و بقاءاً. هر لحظه که موجود ممکن از علت ببرد متلاشی می شود، قوامش به وسیله علت است، وجوداً و عدم. اینجا دیگه معطل نکنم، این از اصول فلسفه است. و اما از نظر علم، در دید علم دید تجربه است. در تجربه موجودات یا حقایق غیر مادی برای تجربه خضوع نمی کند. ما در باره احتیاج و ارتباط به قدرت و اراده الهی میگیم ارتباط غیر مادی است، ارتباط معنوی است. خب طبیعتا علم به اون وادی راه ندارم، کار ندارد، لذا قضاوتش قضاوت در غیر منطقهشون هست. در منطقه قضاوت علم منطقه تجربه و مادیات هست. ماورای فیزیک را علم ارتباط ندارد تا تجربه کند. و خوشبختانه چنان که سید اشاره میکند، روایات و نصوص در حد متواتر درباره رد مفاوضه آمده است و آیات قرآن هم که اشاره میکند که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، تو عز رو من تشا و تو دل رو من تشا. آیات زیادی که در کتاب الله آمده است که در باره افعال بشر و خود انسان مشیت الهی حاکم است و بدون مشیت الهی کاری صورت نمی گیرد. در مجموع رد مفوضه بسیار ساده است، لذا فقط عمدش یه مسئله علیت بود که اون را که گفتیم دیگه دلیلی ندارد تا این مسلک را تقویت کند یا برای این مسلک کاری از پیش ببرد. در نتیجه مسلک مفوضه که از اباطیل هست، تجربه علمی روز هم نشان داده است که بشر کار می کند، اراده دارد، فعالیت می کند، ولی ضرب المثلی که گفته شده درسته. چیه؟ العبد یدبر و الله یقدر. اون حدیث مشهوری که شنیدید، عرفت الله به فسخ العزائم، عزم اراده است. تمامی تجربه های قطعی وجود دارد که انسان تمام امور تنظیم شده که انجام بگیرد، یه مرتبه به هم می‌ریزد. عکسش تمام امور اصلا در جهت انجام کار نیست، یه مرتبه کار انجام می‌گیرد. این را دانشمندان به عنوان تجربه دینی در تاریخ معاصر آورده اند که تجربه دینی ثابت میکند که یک قدرت، یک اراده دیگری بالاتر از اراده موجود و معادلات موجود وجود دارد. از نظر علمی هم که کشف شده است، آیات قرآن هم که میفرماید، نصوص هم که اشاره دارد و اعتقاد ما هم که بر این است. اعتقاد چیه؟ اعتقاد اینه که ان الله علی کل شیء قدیر، عظمت الامور ترزن بیده و خلق کل مستمد بمدده. تمام امور زمامش به دست خداست و مقدرات الهی هرچه باشد اون می شود، منطقه عبد عباد مختار آفریده شده تا کار را بر اساس اراده و اختیار خودش انجام بدهد، که اگر این اراده و اختیار نبود تکلیف درست نبود. بدون اراده و اختیار تکلیف، تکلیف به غیر مقدور هست و عقلا محال است بلا شبهه. بنابراین امر منتهی می شود به کجا؟ به چند نقطه جمع‌بندی. یک، تمام فلاسفه و متکلمین و مستفاد از بیان مفسرین مثل شیخ طوسی و نصوص و رأی و نظر صاحب نظران اصول این شد که انسان یک موجودی است دارای اراده و اراده او هم یک ارتباط و یک تعلقی دارد، آزاد آزاد نیست. فوق کل ذی علم علیم، یک تعلق هم بالا دارد و این قسمت مورد اتفاق شد. که این مورد اتفاق از دید فلسفی می شود امر می شود فاعل به تسخیر و از دید نصوص یا عقاید امامیه می شود امر بین الامرین که در نصوص صحیح آمده است لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این نصوص در کتاب کافی باب که باب جبر و تفویض خودش باب دارد. نصوص صحیحه داریم یک روایت تصریح میکند که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بنابراین نتیجه به اینجا منتهی میشد که آن فاعل به تسخیری که از دید فلسفه الهی گفته میشد در عمل همین امر بین الامرین هست. انسان اختیار دارد ولی اصل این قدرت رو خدا داده، اصل این قدرت رو خدا داده، مبادی این اختیار و قدرت حیات و علم و قدرتی است که خدا برای انسان داد، اون دست خداست. لا یملک لنفسی نفع ولا ضر ولا موت ولا حیات ولا نشور. ملکیت بر مبادی ندارد، ملکیت بر حیات ندارد، او دست خداست. اون مبادی می شود مبادی برای یک وصفی که انسان دارد تحت عنوان اختیار. با اراده و اختیار اعمال رو انجام میدهد که وجدانیست و موهبتیست و در اثر مبادی که ال خدا داده است وابسته به لطف خداست. بنابراین سید مثال میزد اونطوری که اجمالا در جلسه درس یادم هست، در تأخیراتش ندیدم، یعنی خوب نگشتم شاید باشم، چون که در درس یادم هست مثال میزدن اجمالا که انسان مثل دستی که توانش ضعیفه، توان داره و توانش ضعیفه، این دست رو وصل میکنه به یک آلت و ابزاری که نیرو تولید کنه برای دستش. پس میگیم هم دست حرکت میکنه هم وابسته به یک نیرویی است که به این دست قوت بیشتر داده. این امر بین الامرین است. اما نکته اصلی که در این رابطه هستیم بگیم که عنوان میکنیم شرحش ان شاء الله فردا، عنوانش اینه که سعادت و شقاوت ذاتی نیست، هرچند ذاتی بودنش بدوی ممکن است اما ذاتی حقیقی نیست. و بعد میگیم که انسان موجود عجیبی است دارای صفات ذاتی آفریده شده. این صفات ذاتی عبارت است از عقل، فطرت، اراده و الهام و استعداد تکامل. این خصوصیات رو میگیم صفات ذاتی که سید هم تعبیر کردن به صفات ذاتی. انسان یه موجود عجیبی است اینجوری ساخته شده به عنوان احسن، به عنوان احسن مخلوقات و برای اینکه محور جهان باشد. کل این صفات ذاتیات انسان هست. از نظر فلسفی شما از ذاتی لایعلل، از نظر عقاید ما خدا اینجوری آفریده با این صفات، خلقت عجیبی است، از اعجب اعجوبه خلقت است. دیگه در عقاید چیز دیگه ندار، فلسفه تراشی نمیکنه. اعجوبه خلقت است، بعد از نظر فقهی هم اینجوری آفریده شده تا چه کند؟ تا تکامل کند، تکامل مادی و تکامل معنوی. مادیش برد به آسمان ها، معنویش چه بشد؟ بار دیگر از ملک پران شود، بار دیگر از ملک پران شود. مولوی میگد آنچه آن در وهم ناید آن شود. این را آفریده برای کمال، اعجوبه خلقت برای کمال. اونی که میتوند به سوی کمال حرکت کند و داره این اوصاف باشد: عقل و اراده و فطرت و الهام و استعداد. تا اینجا مسئله جبر و تفویض کامل شد. انشاءالله فردا یک مکملاتی برای شما داشته باشد، تشریف بیارید. اگر تشریف نیاوردید، اون حد اقلی هم که تشریف آوردید در محضر شما هستم. تشریف بیارید، یک روز درس هم، یک روز فرصت هست. همیشه نه فرصتیه و نه درسیه، نه همیشه مدرسه فیضی هست و نه همیشه دیگه آنکارا میره دیگه، بعد دیگه فیضیه نیست دیگه، چیکارش کنی؟ استرالیا میره دیگه فیضیه نیست و نه فیضیه هست و نه درست. خدا برای همه تان توفیق بده. جلسه دوم که فقه هست تشریف بیارید که از اشعار بسیار طرب‌انگیز جناب، طرب یعنی معنی خوشحالی آفرین، نشاط آفرین، نشاط آفرین آقای شهابی استفاده کنیم که انشاءالله همه ما بهره‌مند بشویم. دیروز هم در جلسه با ایشان لطافتی داشتیم، امروز لطافت بیشتر. سلامتی آقای امام زمان، خوشنودی روح آقای امام جواد، صلوات ختم.